بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب با برنامه کتابخانه مهمان دیدگان مهربان شما هستیم. همونطور که مطلع هستید، برنامه کتابخانه محلی است برای شناختن بهتر و معرفی پژوهشگران و اندیشمندان حوزه علوم انسانی و به صورت مختص آشنایی با یکی از آثار برگزیده این عزیزان. خب امشب هم به رسم برنامه در خدمت یکی از فعالان این حوزه هستیم و تا دقایق دیگر باهاشون به گفتگو خواهیم نشست. اما قبل از هر سخن شناخت اجمالی داشته باشیم از ایشون. این مهمان عزیز ما متولد سال 61 هستند، اهل اصفهان و دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی. همچنین ایشون دکترای خودشون رو در رشته شیعه شناسی از دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی اخذ کردن و از جمله فعالیت‌های ایشون میتونم به این اشاره بکنم که مدیر گروه تاریخ کلام پژوهشگاه قرآن و حدیث هستن، همچنین مشغول به تدریس در حوزه و دانشگاه و نوشتن آثاری از جمله چند کتاب و چند مقاله معتبر علمی. اما کتابی که از آثار ایشون امشب میخواییم معرفی بکنیم و به گفتگو بنشینیم، کتاب معنا و منزلت عقل در کلام امامیه هست که همونطور که در دست بنده مشاهده میکنید لازمه برای شناسایی مختصری از کتاب من پشت جلد کتاب رو برای شما مطالعه بکنم و بعد به گفتگو با نویسنده عزیز بنشینیم. در پشت کتاب آمده جایگاه عقل در کلام امامیه از مسائلی است که ذهن هر پژوهشگر حوزه مطالعات اسلامی و تشیع را به خود مشغول می کند. برخی به دلیل عدم مطالعه دقیق تفکر امامیه در دوران نخستین ادعا کردند که شیعیان نخستین عقلگرا نبودند و عقلگرایی امامیه نتیجه تعاملات امامیه با گروه‌های دیگری مانند معتزله است. در این اثر با بررسی منابع و گزارش‌های موجود از سده نخستین به جایگاه عقل در اندیشه جریان‌های مختلف فکری امامیه مانند محدثان و متکلمان در این مسئله پرداخته شده و با نگاه تاریخی سیر تحولی آن تا دوره تدوین جامع علم کلام در قرن پنجم توسط متکلمانی مانند شیخ مفید و سید مرتضی پرداخته شده است. اجازه میخوام قبل از هر کلام عرض سلام و شب بخیر داشته باشم خدمت مهمان برنامه جناب دکتر رضایی. سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما و همچنین بینندگان محترم هستم.
سلامت باشید. ما هم خیلی خوشحالیم که در محضر شما هستیم و به گفتگو نشستیم.
بله، بنده از سال 79 وارد حوزه علمی قم شدم و از همان ابتدا خب با دغدغه‌های خاصی ما وارد حوزه شدیم. شاید شما هم اگر که جزء بچه‌های دهه 60 باشید میدونید که اون دوره خب در بین دانش آموزان هم بسیاری از مباحث جدی اعتقادی و خب فکری مطرح میشد و شاید بتونم بگم فهم اعتقادی و فکری دانش آموزان دبیرستانی اون موقع شاید از دانشجویان الان هم بالاتر بود. خب ما هم مثل بقیه این دانش آموزان و خب با توجه به دغدغه هایی که داشتیم، به خصوص مباحثی که اون زمان در بحبوحه تحولات بالاخره بحث تقابل علم و دین و عقل و دین و اینها مطرح میشد و موج اون شبهات و خلاصه مباحث جدی که در جامعه مطرح بود ما هم وارد این فضا شدیم. خب از همون دوره دبیرستان من خب کتاب‌هایی رو در حوزه‌های مختلف فکری مطالعه کردم و خب همه اینها برای من زمینه سوالات جدی شد و خب این سوالات باعث شد که راه حل و پاسخ اونها رو در مرکز مطالعات اسلامی و شیعی یعنی حوزه علمی قم پیدا بکنم.
ببخشید که این سوال رو میپرسم، بیشتر ذهنتون درگیر چه مسائل در حوزه علوم اسلامی بود اون موقع؟
به طور خاص اگر بخوام بگم بیش از همه بحث جایگاه عقل و درگیری های بین عقل و دین. و خب
در همون دوران دبیرستان.
بله بله. و به خصوص بحث هایی که اون زمان متفکران اون دوره که خب حالا بعضی از جریان های سیاسی هم بودن مطرح می کردن و خب اینها به نوعی به باورهای دینی شیعی و خب اسلامی هجوم آورده بود و خب ما به عنوان یک دانش آموز معتقد و کسی که خب دغدغه دین داشت دنبال پاسخ بود. شاید جالب باشه براتون ما اون زمان در دوره دبیرستان کتاب‌های مثل قبض و بست دکتر سروش رو می‌خوندیم و بحث می‌کردیم با هم کلاسی‌های خودمون و خب خیلی از این مباحث جدی مطرح می‌شد در محافل ما در مساجد و مدارس و اینها و خب مناظره می‌کردیم حتی با هم دیگه. خب مناظره‌های در خود مدرسه بود، مطرح بود و خب فضای مدرسه خیلی جدی بود یعنی از این جهت. ما هم به همین دلیل وارد این فضای علمی شدیم، یعنی من به دلیل همین سوالات اصلا وارد این فضا شدم. ابتدا کتاب‌های شهید مطهری رو مطالعه کردیم، بعد خب همچنان قانع نمی‌شدیم یعنی همچنان
ببخشید ورودتون به حوزه مصادف شد با همین
بله بله همین دوره
دغدغه ها.
بله دغدغه ها و اصلا ورودمون به حوزه به همین دلیل یعنی اصلا من خب من دانش آموز رشته ریاضی فیزیک بودم و خب ورودم به این بحث علوم انسانی به دلیل همین چیزها بود، یعنی
صرفا به دلیل علوم انسانی نبود و الا تو دانشگاه هم میتونستی.
بله بله یعنی خب این سوالات جدی مطرح شد و خب این سوالات که مطرح میشد ما هم دنبال پاسخهای جدی بودیم. بعضا کتابهایی رو هم میخوندیم. همون زمان من کتابهای متعدد از عالمان بزرگ شیعه مطالعه میکردم و به طور جدی با دوستان ما باحثه می کردیم. مثلا کتاب‌های شهید مطهری رو ما یک دور مطالعه کردیم تا قبل از این که وارد حوزه بشیم و ولی باز قانع نمی شدیم، یعنی باز احساس می کردیم اگر نیاز به پاسخ‌های بهتری است، باید عمیق‌تر وارد شد، باید پاسخ‌های جدی‌تری داد و همین زمینه ورود ما به حوزه شد. یعنی هنگامی که من جالبه براتون بگم وقتی که رفتم برای ثبت نام در حوزه، خب بعضی از دوستان مثلا اونجا نوشته بود انگیزه شما از ورود به حوزه چیه، بعضی از من نگاه میکردم تقلب میکردم از دست بغل دستی دیم نوشتم مثلا سربازی امام زمان. خب من اصلا با این مفهوم آشنا نبودم، یعنی اون زمان اصلا با این مفهوم آشنا نبودم و خب برام خیلی جالب بود. من دغدغم چیز دیگه ای بود، یعنی من دغدغم سوالات خودم بود، من می‌خواستم به سوالات خودم پاسخ بدم و همچنین جامعه یعنی یه کاری کرده باشه. و البته خب مسلما بعد ها فهمیدم، یعنی همون زمانم وقتی که تعامل کردم دیدم چه سربازی بهتر از این، یعنی
چه دنبال دغدغه‌های بله جامعه باشم و
چه سربازی بهتر از این که مشکلات فکری و اعتقادی جامعه شیعه را آدم بتونه پاسخ بده و حل بکنه.
دقیقاً
به همین دلیل و به همین دلیل که این دغدغه ها رو داشتیم وارد فضای حوزه هم که شدیم به همون درس های مرسوم حوزه بسنده نمی کردیم. ما از همون پایه دو و سه با اساتید مختلف در حوزه می رفتیم، مشورت می کردیم، پیششون درس می خوندیم، چیزهای خارج از فضای درس های حوزوی. جالب مثلا من پایه دو بودم پیش یعنی خدمت برخی از بزرگان رسیدم مثل آیت الله عرافی می‌رفتیم، حالا ایشون ما خیلی بچه بودیم می‌رفتیم ولی خب وقت ایشونو می‌گرفتیم. بعضی از دوستان دیگه و اساتید دیگه که ما خدمتشون رفتیم و چیزهایی رو آموختیم و ازشون کتاب میخواستیم، میگفتن آقا ما سوال داریم، این سوالات رو حل بکنیم. خب اونها هم با بزرگواری به ما پاسخ میدادن و برنامه هایی رو برای ما پیشنهاد میدادن. خدمت های طول معرفت میرفتیم، یعنی طلبه پای دو و سه، خب خدمت ایشون میرفتیم، از ایشون استاد میخواستیم، ما یه استاد معرفی کنید، ما میخواییم علوم قرآنی بخونیم، یه استاد معرفی کنید، میخواییم کلام بخونیم، خدمت برخی از اساتید حوزه میرفتیم. خب این زمینه ها و این سوالات اصلا محور حرکت حوزوی ما بود و به همین دلیل به واسطه یکی از اساتید با دانشگاه ادیان آشنا شدیم همون ابتدا.
پس شما اومدید حوزه تا چه مقطعی حوزه بعد وارد دانشگاه شدید؟
تا فکر کنم پایه 9 بود دیگه، یا 9 داشت
نه
تمام میشد.
بله
بله، اونو تا از 4-5 سال دیگه تا پایه 9 رو خوندیم و بعد به طور جدی وارد این حوزه مطالعات تخصصی شدیم. به واسطه یکی از اساتید با دانشگاه ادیان آشنا شدیم، امتحان دادیم، دوره اول کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان بود و اونجا پذیرفته شدیم و ارشد رو اونجا سپری کردیم.
چه رشته اونجا ارشد خوندید؟
شیعه شناسی. و بعد جالبه، من همون ابتدا در ترم یک مقاله کلاسی داشتم. خب جدی بودم واقعا در پاسخ به سوالات. اون زمان سوالات جدی نسبت به زیارت عاشورا مطرح شده بود و من اون رو به عنوان تحقیق کلاسی برداشتم و کتاب و یک حاصل اون تحقیق کلاسی یک مقاله علمی پژوهشی شد برای، یعنی شاید مثلا یکی دو سال بعدش، بعد از اون نوشتن مقاله کلاسی، اون چاپ شد توی مجله علوم حدیث و همینطور تا پایان دوره. اولین کتاب رو هم همون پایان نامه ارشدم بود که نوشتیم و بعد خب من خیلی وقت گذاشتم روی اون پایان نامه، نسخه های متعدد خطی رو دیدم، چون ما موضوع پایان نامه بحث جریان های فکری حوزه اصفهان در سده اخیر بود در مسئله امامه
که الان هم موجوده.
بله بله، چاپ شده
جز آثارشون. بله،
توسط مؤسسه حکمت فلسفه چاپ شد و اونجا خب شاید دو سال وقت من رو گرفت اون پایان نامه ارشد.
دو سال.
بله، و با یه مقدارم تأخیر در دفاع و اینها مواجه شدیم، ولی خب عوضش نتیجه خوبی داشت و کار بعدن منتشر شد دیگه. تا بعد وارد دوره دکتری شدیم و در دوره دکتری هم درباره بحث عقل و مسئله عقل در تفکر شیعه کار کردم و که حاصلش این کتابی است که
پس این کتابی که در دست ما هست حاصل
رساله دکتری
شماست. خب اگر نکته دیگه هست به نظرتون در معرفی خودتون یا دوران تحصیلتون لازم میدونید که بفرمایید.
بیش از همه این چیزها اون فضای حوزوی است که واقعا ما در این فضا رشد کردیم، از این فضا استفاده کردیم و من خودم رو مدیون حوزه میدونم و این پایان نامه ها و این همین کتاب هایی هم که نوشته شده بیش از اون که حاصل فضای دانشگاهی باشه، اون فضایی است که در حوزه فراهم شده و اساتیدی که در حوزه ما از اونها بهره مند شدیم. به طور خاص ما خدمت جناب آقای سبحانی، دکتر محمد تقی سبحانی استاد عزیزمون، در این سالها
رئیس پژوهشکده هستن.
بله بله بله،
پژوهشکده
کلام اهل بیت
در اینجا هم هستش. بله،
و ایشون خب واقعا پدرانه برای ما وقت گذاشتن و ما طعم کار گروهی، پژوهش گروهی، کار گروهی و یک برنامه‌ای که به شکل گروهی تنظیم شده و جمع، یک کار جمعی رو چشیدیم در این دوره.
درسته.
یعنی در این چند سالی که با ایشون بودیم و خب بسیار عالی بود این دوره و بیش از همه من خودم رو مدیون ایشون میدونم در این دوره و در این کارهایی که انجام دادم و خب انشالله که امثال ایشون سایشون بالا سر طلبه ها باقی باشه و
انشالله
از محضرشون استفاده بکنم.
انشالله. خیلی ممنونم جناب دکتر محمد جعفر رضایی که در خدمتشون هستیم. اگر اجازه بدید با بینندگان عزیزمون یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، یه میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم انشالله.
أتمنى محرومي قبل هنية أهدي لمن قلبي أجمل تحية في الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هرچه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شود مؤکد اللهم صلی علی محمد
اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كلما صليت أنا بحب بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد
عرض شب بخیر مجدد دارم محضر شما همراهان گرامی با برنامه کتابخانه در خدمت شما هستیم و معرفی کتاب معنا و منزلت عقل در کلام امامیه و در خدمت نویسنده محترم کتاب جناب دکتر محمد جعفر رضایی. جناب دکتر، سوالی که مطرحه اینه که اصلا ضرورت بحث از معنا و منزلت عقل چه ضرورتی داره بحث از این مفهوم و معنا؟
بله، اتفاقا بحث از ضرورت یکی از مباحثی است که انگیزه هم خواندن کتاب هم نوشتن کتاب میشه دیگه، یعنی تا ضرورت یک بحث جدی نباشه هیچ نه ما انگیزه ای برای خواندن داریم نه نوشتن. شاید اولین بحث و اولین ضرورت بحث یک نیاز بشری است. بشر پرسشگره، بشر سوال میپرسه. اینطور نیست که وقتی که وحی هم آمد، پیامبر آمد، او سوال نپرسه. یعنی مخاطب پیامبر یک انسان فهیمه و او سوال میپرسه. لذا اولین ضرورت بحث از عقل بحث پرسشگری است. یعنی یک انسان مؤمن آیا میتواند از باورهای دینی بپرسد؟ یعنی آیا میتونه سوال کنه؟ میتونه؟
یعنی این ببخشید، این پرسش با تکیه به جایگاه عقله؟
مهمترینش عقل. بله، مهمترینش. یعنی منشأ پرسش عقله دیگه. یعنی عقله که داره به شما میگه از این مسئله بپرس. این با اون یکی تعارض داره. این معناش چیه؟ من نمیفهمم.
چرا این گفته شده؟
چرا این گفته شده؟ البته قوای ادراکی بشر منحصره در عقل نیست. قطعاً قوای ادراکی دیگری هم به تصریح قرآن ما داریم. سمع، بصر. حالا قلب، اگر بگیم قلب اعم از عقل هست یا نه. جالبه در روایات نکت فل قلب، یعنی بله قلب درک داره، قلب میفهمه، عقلم میفهمه، ولی اونی که بیشتر پرسش میکنه و سوال میکنه عقله، یعنی بیش از همه عقله که سوال میکنه. شما همین الانم وقتی که یک مسئله رو برای یک فرد عادی مطرح میکنید، خب اون سوال از شما پرسه آیا اینطوری هست؟ چرا؟
یا حتما اگرم نپرسه لزوما یه سوالاتی در ذهن شکل میگیره.
یعنی بالاخره یک سری سوالات در ذهن او شکل میگیره. خب این نیاز بشری است. اصلا یک ویژگی بشره که سوال میکنه. در مواجهه با این سوال خب یک عکس العملی انجام میشه و عکس العمل هایی ایجاد میشه. در دوره نخست اسلامی هم همین وضع بوده. عده‌ای از مؤمنین پرسش میکرد، سوال میکردن آقا اینجا چرا اینطوره، اون مسئله چرا اینطوره، و خب برخی دیگه
حتی از خود پیغمبر،
از خود پیامبر
یسالونه که انرو،
بله میپرسن، سوال میکنن، پیامبر جواب میدن یه جاهایی، و خب تصریحاتی هم در خود قرآن مبنی بر تعقل و عقل گرایی و تعقل کردن هست. حالا اینکه اینها معانیش چیه، این عقل آیا تعقل کردن همان عقلی است که الان یک فیلسوف میگه یا یک متکلم میگه یا نه، آیا عقل معنای دیگری داره، که بحثی است که من بعداً بهش اگر فرصت کردیم میپردازم. اما خب داشتیم ضرورت رو میگفتیم، ضرورت
نیاز بشری اولیش
سواله. یعنی سوال کردن، پرسش کردن. همین اتفاق در تاریخ اسلام هم افتاده. گروهی در تاریخ اسلام بودن به نام زنادقه، از همون صده های دوم به بعد. خب زنادقه کی، چه افرادی بودن؟ زنادقه افرادی بودن که تفکرات فلسفی ایرانی اون زمان دیگه و تفکرات دیگری رو هم داشتن، آموزش هایی در اون جنبه ها دیده بودن، کتاب هایی رو خونده بودن از فرهنگ های غیر اسلامی. خب اینها بیش از دیگران سوال میکردن، زنادقه میمدن پرسش میکردن. خب این پرسشگری هاشون گاه گزنده بود، آزاردهنده بود برای مؤمنین، برای مسلمانان، لذا نسبت به اینها مواضعی گرفته میشد. جالب ببینیم مثلا مالک ابن انس چی میگه. میگه استواء علی العرش معلوم، خلاص شد، یعنی میگه استواء بر عرش معلوم است، کیفیتش مجهوله، من نمیدونم چطوره، سوال ازش بدعت، یعنی سوال اگر ازش بپرسید بدعته
که استواء علی العرش چگونه
است، چطوره. یعنی او میگه نباید سوال بپرسی. خب ببینید این موضع گیری ها از در مقابل سوال پرسیدن توسط برخی از شخصیت های بزرگ جهان اسلام، عمدتاً در اهل حدیث.
مالک ابن انس که فرمودیدم امام،
بله دیگه،
مذهب
از بزرگان اهل، بله، حدیث دیگه. خب ایشون اینطور موضع میگیره. دیگرانی هم در بین اهل حدیث همین موضع رو داشتن. از احمد ابن حنبل میگه من اهل کلام نیستم، یعنی اهل اثرم، یعنی من اثری، یعنی همون حدیث دیگه، یعنی سنت، حالا اعم از حدیث. میگه من اهل سوال نیستم، سوال نپرسید، یعنی اهل کلام نیستم، وارد گفتگو تو این حوزه ها نشید، وارد حرف زدن در این حوزه ها نشید. عمدتاً اغلب اهل حدیث در حوزه باورهای اعتقادی معتقد بودن شما باید تمکین بکنید، تعبد بکنید، آنچه را که در متون دینی وارد شده تسلیم باشید و تعبد به او بکنید.
یعنی یک فضای بسته‌ای رو برای خودشون،
بله،
ایجاد کرده،
بله،
بودن و در همونجا خودشون رو محدود.
لذا سوال رو بد میدونه. در مقابل اینها جریان دیگری شکل میگیره مثل اعتزال، بزرگان معتزله، که اونها میان به این سوال میخوان جواب بدن. اونها میگن ما میخوایم از اسلام دفاع بکنیم به نحو عقلانی و پاسخ بدیم.
حالا این سوالو بپرسم، شاید بینندگان بخوام بدونن، معتزلی ها در واقع شاخه فکری اهل سنت حساب میشن دیگه؟
ببینید اهل سنت اونها را اهل سنت نمیدانند. در یک تقسیم بندی از نگاه ما اونها هم اهل سنتن. یعنی اگر منظور امامت باشه و بحث های مربوط به امامت
که قبول نداشتن،
بله، بعضن افضلیت امام علی رو قبول دارن ولی خلافت رو مطابق اون چهار خلیفه میدونن دیگه و خلافت ابوبکر، عمر، عثمان
قائل به خلافت انتخابی هستن،
خلافت خلفا رو قبول دارن. اما خود اهل سنت معتزله رو اهل بدعت میتونن به دلیل همین کارهایی که گفتم، یعنی به دلیل به دلیل همین ورود عقل گرایانه به مباحث کلامی و اعتقادی و تحلیل های این چنینی. خب جالبه اهل بیت هم ما موازی ازشون داریم در این بحث، و در مقابل این دو گروه اهل بیت دقیقا به همین شکل پاسخ میدن و هیچ وقت، جالبه شما ببینید زنادقه، همیشه ما روایاتی داریم از گفتگوهای زنادقه با ائمه. حدیث معروف زندیق در کتاب کافی که خب و توحید صدوق، هر دو کتاب اومده، که جالبه اون مجلس گفتگو رو هشام ابن حکم از متکلمان امامیه نقل کرده که میگه بله در مجلسی بودیم، زندیقی بود، زندیق این طور پرسش کرد، امام صادق این طور جواب دادن و خب مفصل اون حدیث از همه مباحث اعتقادی شروع کردن حضرت، یک به یک اینها رو بحث میکنن، اثبات خدا، صفات خدا، عدل الهی، ضرورت بعثت انبیا و امثال اینها. خب این نشون میده که ما یک موضع متمایزی داریم. این شد انگیزه ای که من برم ببینم واقعا اهل بیت آیا موضع متمایزی با اهل حدیث و معتزله دارن یا نه، آیا اهل بیت هم عقل رو، ورودش رو در این حوزه ها نهی میکنن، آیا از پرسشگری نهی میکنن، آیا سوال کردن رو بد میدونن یا نه. این خودش انگیزه بحثه، یعنی واقعا ما وقتی که با این مفاهیم مواجه میشیم باید چه کار کنیم؟ آیا وقتی که سوال داریم در مورد یک بحث اعتقادی باید خودمون مثل معتزله، حالا جالبه اینجا همونطور که گفتم متمایز با اهل حدیث هستن اهل بیت، متمایز با معتزله هم هستن،
یعنی اون عقل گرایی که معتزله میگن اهل بیت اون عقل گرایی رو تصحیح میکنن،
آره
یا
اونو تصحیحش میکنن، یعنی میگن اونم نه. حالا جلوتر میگم فرقش چیه در بحث که وارد شدیم.
یعنی اگه ما میتونیم این رو یکی از ضرورت‌های بحث بدونیم که یک شیعه حداقل آشنا بشه با موزگیری ائمه‌اش نسبت به عقل.
بله بله دقیقاً همینه، یعنی نسبت به اینکه واقعا ما باید چه موضعی داشته باشیم نسبت به این اولا پرسشگری ها، دو اصلا عقل به عنوان یک منبع معرفتی پذیرفته شده یا نه، یعنی اهل بیت عقل رو قبول کردن یا نکردن
بدونیم
به عنوان یک منبع معرفتی. آیا ما فقط و فقط باید سراغ وحی بریم، از ادله وحیانی استفاده بکنیم، از آیات روایات استفاده بکنیم، یا نه واقعا عقل هم میتونه کاری داشته باشه این وسط، یعنی عقل هم آیا یک منبع معرفتی هست یا نه. این یک ضرورت که واقعا یکی از ضرورت‌های جدی بوده که من هم این کتاب رو نوشتم، و خب میدونین تأثیر جدی هم نسبت به بحث‌های امروزیمون هم داره، یعنی ما الان یه مسئله‌ای برامون پیش میاد، یک مسئله تو عرصه کلام جدید، این که ماهیت وحی چیه، یا مثلا بحث صفات خدا، مباحث فلسفه دینی. خب من در پاسخ به اینها باید چه کار کنم؟ آیا باید برم مطابقه با همون چیزی که در فلسفه غرب مطرح شده، فیلسوفان دین غربی مطرح کردن، من هم برم هم از اونها استفاده کنم، خودم هم مثلا یه کارهایی انجام بدم، یا نه خودم باید در مواجهه با این سوال یک موضعی داشته باشم و به نحوی وارد پاسخ بشم که جمع به نوعی اون چیزی باشه که اهل بیت گفتن در جمع بین عقل و وحی، یعنی راه میانه ای که،
یعنی پا فراتر از وحی نذارم، یا
حالا اون یک فرمول خاص و یک
اصلا خیلی بحث استاد پیچیده یه دکتر رضایی. من بحث عقل که حالا بهش به نظر من اگر در کلامتون گنجایشش هست بپردازید، که اصلا بحث عقل ما حتی میبینیم در حالا تفاوتاشیه، من نمیخوام اشاره بکنم، عقل میبینیم ما در همه رشته های اسلامی یه جایگاه ممتاز ویژه‌ای داره. این به نظر من یه نکته مهمیه که بدونیم که اصلا ائمه شیعه واقعا رویکرد عقلگرانه خیلی خاصی داشتن به مسائل، که حتی یکی از ادله استنباطی ما چیه؟ عقله. حالا در خدمتون هستیم.
حالا ببینید، پس ما باید یکی از انگیزه ها برای نوشتن این کار و تحقیق در این موضوع همین بود که اصلا موضع اهل بیت نسبت به این عقل و وحی چیه، رابطه شون، قلم روی عقل، اصلا عقل تا کجا میفهمه، چه چیزهایی رو میفهمه، چه چیزهایی رو نمیفهمه، حجت هست یا حجت نیست. اینها انگیزه هایی بوده برای نوشتن این کتاب که منشأ و شروعش پرسش های بیرونی است. واقعا این پرسشی که یک دانشجو از من میپرسه نسبت به یک بحث کلامی، من در پاسخ به او باید چطور جواب بدم، باید چه کار کنم، آیا برم به عنوان مثال یک نظامی رو از معتزله بگیرم و به او پاسخ بدم، یا نه یه نظامی رو از فلاسفه یونان بگیرم و بهش پاسخ بدم، یا نه واقعا برم اون عقلی رو و اون ادله عقلی رو که اهل بیت به نوعی بیان کردن و عقل رو با او بارور کردن، اون رو بیارم و از او استفاده بکنم در پاسخ به این مسائل. یعنی اینجا یک بحث خیلی جدی وجود داره که حالا انشاءالله بعد جلوتر در یکی از مباحث مطرح خواهم کرد، به خصوص در بحث جایگاه اهل. این یک ضرورت. ضرورت بعدی بحث تطورات تاریخی است. یکی از مباحث جدی که نسبت به تشیع مطرحه در باور برخی از مستشرقان و همچنین اهل سنت نسبت به ایرادهایی که به ما میگیرن اینه که شیعه از خودش حرفی نداره. مدتی پیرو معتزله بوده، حرفای معتزله رو زده، مدتی حدیثگرا بوده در دوران حضور اهل بیت، اصلا عقل رو قبول نداشته. بعد که عقل رو قبول کرده، عقل معتزلی رو قبول کرده، بعد اومده فلسفه رو قبول کرده، ولی شیعه از خودش حرفی
نداره.
اگرم کاری کرده، مساهمت در اعتزال یا فلسفه بوده، به عنوان یک متکلم معتزلی شیعی که یه مساهمتی کرده، یه نقشی داشته در پیشبرد کلام اعتزالی، یا به عنوان یک فیلسوف شیعی که مساهمتی داشته در پیشبرد فلسفه یونان. لذا این شبه جدی نسبت به شیعه مطرحه
که مثلا کلام ما حاشیه ایه بر،
بله کلام ما حاشیه ایست بر کلام اعتزال،
فلسفه ما حاشیه ایست بر بله. فلسفه یونان.
این یکی از بحث‌های جدی و شبهات جدی.
حالا سوالم هست. چون فرصت برنامه محدوده، سوالم اینه تخصصا که و به اعتقاد شما این چنین نیست؟
نه دیگه این چنین نیست. حالا میگم در بحث که ما اصلا یکی از اهداف پژوهشکده ما در پژوهشکده کلام اهل بیت همینه که ما نشان بدیم کلام امامیه برای خودش یک اصالتی داشته و اون اصالت درست در یک دوره هایی برخی از متکلمان ما شاید به دلیل تمایلاتی به بحث های اعتزالی یا فلسفی یه عده‌ای تقریرها و تفسیرهای اعتزالی و فلسفی مطرح کردن، ولی ما از دل روایات شیعه، از دل تبیین های اهل بیت میتونیم به یک قرائت متمایز از اهل بیت برسیم از دین مسائل کلامی، که اون قرائت میتونه هم آوردی بکنه با جریان های رقیب و ما میتونیم اون رو امروز احیا بکنیم. بسته به تلاش پژوهشگرانمون و اون کسانی که وارد حوزه میشن و طلبه های مستعد و جوانم انشاءالله. این هم بحث دوم، یعنی این تطورات، یعنی نشون بدیم بگیم بله اگر مثلا فلان عالم شیعه اینجا داره عقل رو فلسفی معنا میکنه، این با اون نظریه اصیل شیعه یک فاصله بهش افتاده و در نظریه اصیل شیعه این طور نبوده. ما به گوهر اصلی تشیع برسیم از خلال این مطالعه تاریخی و همه این گرد و غبارها، این پرده هایی که واقع شده روی اون اندیشه شیعه، اینها رو کنار بزنیم و به اون اندیشه اصیل برسیم. این هم دومین هدفی بوده که من در این کار دنبالش بودم. ببینید مثلا میخوام بگم مستشرقانی مثل آقای امیر معزی، ایشون اونم میخواد همین کارو بکنه، ولی اون میاد یه تئوری میده، میگه شیعیان نخستین منظور ائمه، منظورشون از عقل اصلا یک عقل قدسی است، یک عقل ماورایی است و اصلا عقل عرفی و تعقل بشری رو قبول نداشتن، اصلا اونی که اهل بیت دارن از مدهش میکنن اون عقله، نه این عقل. لذا یک شیعه هیچ وقت عقل گرا به معنای این که بیاد پای استدلال بشینه بحث بکنه بفهمه درک بکنه نمیاد. این یک نظر. ولی ایشون میگه تمام اون چیزهایی که بعدن اضافه شده از استدلال ها و اینها اضافاته و عقل شیعی یک خرد قدسی غیر منطقی غیر عقلی است و خرد کلامی فلسفی منطقی یک خرد متمایزی است که بعدها اضافه شد. یا مثلا آقای مدرسی طباطبایی نویسنده کتاب مکتب در فرایند تکامل، ایشون میگه عقلی که در شیعه وجود داشته، شیعیان نخستین عقلگرا نبودن، امام براشون حجت بود، تعبد به امام داشتن، نهایتا اگر عقل رو قبول میکردن به عنوان ابزاری بود برای اینکه سخن امام رو مستدل کنن. پس خودشون به اون عقل رو به عنوان یک منشأ فهم، درک، چیزی که مخاطب وحی باشه، پرسش کنه، پاسخ بگیره، این رو اصلا قبول نداشت.
یعنی به عنوان مؤید
میاد. آها، یعنی ابزار، فقط ابزار. ابزاری است برای تعیین. لذا ما می‌خواستیم تو این کار یک گامی برداریم در مقابل این تفسیرها، در مقابل این قرائت‌ها از تاریخ تشیع و نشون بدیم این حرف‌ها باطله. اتفاقا شیعه عقل رو به عنوان حجت نهایی قبول میکنه، شیعه عقل رو درسته عقل رو منحصره در اون عقل کلامی نمیداند و اگر حرف از عقل میزنه عرصه های بالاتری از فهم عقل رو هم لحاظ میکنه، ولی عقل منطقی و استدلالی رو هم قبول داره، لذا ائمه اون رو هم تایید کردن. این هم انگیزه بعدی از نگارش این کتاب بوده.
خب خیلی ممنونم. حالا فکر میکنم در بحث انگیزه و ضرورت برای بینندگان عزیزمونم مشخص شد و میتونن با توجه به همین انگیزه ها و ضرورت ها به کتاب دکتر رضایی مراجعه بکنن به نام معنا و منزلت عقل در کلام امامیه. بریم با هم یه میان برنامه کوتاه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم با ادامه بحث.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا در جلال و الاکرام حبب لی لقاك و احبب لقائي و اجعلنی فی لقائك الراحة و الفرج.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
عرض شب بخیر مجدد دارم محضر شما بینندگان عزیز و محترم. با ادامه بحث برنامه کتابخانه در خدمت شما هستیم. امشب اختصاص داشت به معرفی کتاب معنا و منزلت عقل در کلام امامیه نوشته دکتر محمد جعفر رضایی. دکتر رضایی، ساختار کتاب رو البته میدونم که وقت کمه و گنجایش بحث زیاده، گنجایش زیادی میطلبه، اما اگر بشه برای ما ساختار کتاب رو معرفی بکنید ممنون میشیم.
بله، این کتاب به شکل تاریخ کلامی نوشته شده. یعنی ما سه دوره رو، یعنی سه برش تاریخی زدیم. یک برش تاریخی از ابتدا تا قرن اول، پایان قرن اول، که هنوز جریان‌های کلامی شکل نگرفتن. یعنی دوره‌ای است که هنوز متکلمان نیستن، حضور ندارن. در این دوره به دو بخش پرداختیم، در هر دوره همین کار کردیم: وجود شناسی و معرفت شناسی عقل، یعنی چیستی عقل، و بعد جایگاه عقل در معرفت دینی. به این دو بخش پرداختیم. بخش دوم به بحث از ظهور متکلمان و تأثیر اونها در عقلگرایی امامیه و اینها پرداختیم. در حقیقت در بخش دوم داریم به این بحث می‌پردازیم که شکلگیری و پدید آمدن جریان کلامی چه تأثیری داشت در این عقلگرایی امامیه. برای مثال اگر شخصی مثل هشام بن حکم، مؤمن طاق، زراره و امثالهم در بین اصحاب ائمه شکل گرفتن، اینها چه تأثیری داشتن در نگاه امامیه به عقل؟
اینها تأثیر داشتن یا متکلمان دیگر بر اینها تأثیر داشتن و بر شکل گیری اینها؟
نخیر، ببینید، حضور این افراد، اینکه کسی به وجود شکل بگیره در جامعه امامیه، ظهور پیدا بکنه در جامعه امامیه، که بخواد نگاه کلامی داشته باشه، وارد بحث بشه، وارد چالش بشه. خب اینجا یه سری ظرفیت های تفکر امامیه داره بارور میشه. این قبلش که اینها نیستن، خب این
وجود نداره.
ولی باز هرچند اصل بحث هست، یعنی ما در تمام این دوره ها میرسیم به یه وحدتی در اندیشه امامیه. یعنی درسته اینها دارن یه چیزهای اضافه میشه در هر دوره، حضور این افراد تأثیر داره، ولی میتونیم بگیم یک تفکر اصیلی وجود داره که در همه این دوره ها ادامه داره. لذا در دوره بعد میخواییم بگیم این افراد چه تأثیری در عقل گرایی امامیه داشتن. خب ببینید، جالبه، این شخصیت ها که شکل میگیرن، اهل بیت نسبت بهشون یه موضعی دارن، خود اصحاب نسبت به اینها هم یه موضعی دارن. ببینید، برای مثال میگم، یک روایت مشهوری است در کتاب کافی، در ابتدای کتاب توحی، که ظاهرا اون راوی یونس ابن یعقوب، ایشون میگه که کسی اومد مناظره بکنه با امام صادق. امام صادق گفتن که یونس، تو باهاش مناظره کن. این یونس ابن عبدالرحمن نیست، یونس ابن یعقوبه. یونس ابن یعقوب خودش متکلم نیست. ایشون میگه آقا، من از شما شنیدم که از کلام نهی میکنید و برای همین
واردش نمیشم.
چی شده شما الان میگید بحث کن؟ بعد حضرت یه جوابی بهش میدن، میگن که بله، ما گفتیم ویلون لاصحاب الکلام ان ترکوا ما اقول و قولوا ما شئت. یعنی اگر ترک کنید اون چیزی که ما میگیم و هر چی دلتون خواست بگید، یعنی سراغ ما نیایید به عنوان کسی که عاقل ترین بشره، یعنی سراغ من امام نیای، بخوای چیکار کنی، خودت بری بشینی، همون کاری که معتزله میکردن. یعنی معتزله چه کار میکردن؟ در کلامشون خودشون میشستن تفکر میکردن، میرفتن کتابهای یونانی ها را مطالعه میکردن. دارن دیگه، اصلا جاهز میگه متکلم نمیشه الا اینکه کتب یونانی ها را بخونه. خب این یعنی یک عقلی است که با متن وحی بارور نشد، این عقلی است که رفته کتاب‌های غیر خونده، لذا اونجوری هم پرورش پیدا میکنه. حضرت میگن من اینجور نهی کردم. خب ببینید این حرف ها بین اصحاب بود و لذا اصحاب جدی بعضی هاشون با متکلمان مخالف بودن و خب اینا بعضا اون روایاتی بهشون میرسید که روایت نهی از کلام بود، بعضا حتی هشام بن حکم متهم به زندیق بودن میکنن. گفتم زندیق کی بود؟ اونی بود که من سوالای و اینا میگفتن که اینا هم زندیقه
چون سوال میپرسن،
چون میان هی وارد بحث میشن، هی میخوان به بحثای دینی ایراد بگیرن، دائم دنبال ایراد گرفتن از حدیث و نمیدونم مفاهیم دینی هستن. خب اینجا بود که یه مخالفتی در اون شیعی به وجود اومد بین خود شیعیان در بحث‌های کلام. این یه جریان بود که از این جمع شروع شد و لذا دوره دوم خودش تأثیر جدی در عقل گرایی داره و بعد دوره سوم که دوره ایست که با ظهور متکلمانی مثل شیخ مفید و سید مرتضی رقم میخوره. خب در این دوره فاصله ای میفته بین کلام دوره گذشته و متکلمان دوره بعد به دلایلی از جمله غیبت، مخالفت‌های سیاسی حاکمان با شیعه، تقیه بیش از حد شیعه در اون دوره و اینها، و همین باعث میشه که متکلمان دوره جدید تازه یک گام به سمت معتزله نزدیک‌تر بشه. شیخ مفید اینجور نیست. شیخ مفید مقاومت‌هایی میکنه، مخالفت‌هایی میکنه به طور جدی به خود در همین مسئله عقل. ولی ما اومدیم این دوره رو هم دوره بعد گذاشتیم که دیگران هم همین دوره رو منشأ اتهام کردن که میگن شیعه از این دوره اعتزال‌گرا شد. این رو گذاشتیم دوره بعدی و در این دوره هم به بحث وجود شناسی و معرفت شناسی عقل پرداختیم، نشون دادیم که چه اتفاقاتی افتاد، چه جریان‌هایی به وجود اومدن و چه تطوراتی
شکل گرفت.
این تقریبا سیر کتاب هست. اما اون چیزی که من فکر میکنم الان تو این فرصت محدود خدمت دوستان و بینندگان محترم بگم بحث از معرفت شناسی عقل.
فرمودید دو تا ساختار کتاب دو تا ساختار مهم داره، در واقع وجود شناسی عقل
و معرفت شناسی
و معرفت شناسی
شما که در همه این دوره ها همین بحث مطرح شد.
یعنی هر دوره رو جداگانه شما بحث کردید. وجود شناسی اون موقع اینجوری بوده، در اون زمان این شکلی بوده و معرفت شناسی عقل به این شکل بود. درست.
حالا به نظرم میرسه من یک اشاراتی به بحث معرفت شناسی عقل داشته باشم و یه نوعی تطور این رو مطرح بکنم و بیش از همه به این بحث جایگاه عقل در دوره نخست، یعنی در دوره حضور ائمه بپردازم. درباره جایگاه عقل دو دیدگاه مهم بود، یک دیدگاه اهل حدیث و یک دیدگاه معتزله که من قبلا گفتم. ائمه ما موضعی میانی داشتن در این مسئله و اصحاب هم همینطور بودن. شاید اگر کسی عبارتهای کتاب کافی رو ببینه به این معنا برسه. من یک عبارت رو میگم که این عبارت کلید واژه است و همین رو توضیح میدم و سعی میکنم بحثم رو روی همین بنا بکنم. این عبارت اینه که کافی این عبارت رو که ظاهرن از قطعاً از روایات هم گرفته، در مقدمه خودش هم آورده که خداوند پیامبران رو فرستاد تا انسانها تعقل عن الله بکنن. تعقل عن الله، عقل عن الله. این عبارت عبارت خیلی مهمی است. کلید فهم این عبارت چیست؟ یعنی ما چند جور میتونیم تعقل کنیم؟ خب یکی این که مثل اهل حدیث اصلا وارد تعقل در این حوزه ها نشیم، تعبد بکنیم به طور کلی. یکی این که مثل معتزله تعقل بکنیم، منفک از وحی، منفک از تعالیم پیامبر. و یک حالت این تعقل عن الله. کلید فهم این عبارت یک کلامی است از شیخ مفید که من این کلام رو توضیح میدم و بعد بحثم رو همینجور جمع میکنم. ایشون در کتاب اوائل المقالات اختلافات امامیه و معتزله رو در ابتدای کتاب بیان کرد. یعنی آنچه که همه امامیه با همه معتزله درش اختلاف دارن تا زمان شیخ مفید، ایشون میگه اتفقت الامامیه علا ان العقل فی علمهی و نتائجهی محتاجون الاسم، سم منظور وحی، و انهو لابد فی اول تکلیف و ابتدائهی فی العالم من رسول یونبه العاقل علا کیفیت استدلال. من این تیکش که یونبه العاقل علا کیفیت استدلال، ببینید امامیه در مقابل معتزله معتقده که باید از ابتدای تکلیف پیامبری باشه، عقلم محتاج به سمعه. آیا تعبد بکنه؟ میگه نه، رسولی که عقل رو تنبه بده.
آها، پس تعقل ابتدایی نمیتونه بکنه.
تعقل بله، تعقل ابتدایی، یعنی ابتدایی هم اگر تعقل بکنه بدین که به نتیجه نمیرسه، معارف دینی رو درک نمیکنه. ببینید نیاز داره به یه پیامبری که بیاد این عقل رو بهش تنبه بده. ببینید تنبه تعبد نیست، نه اینکه بیاد به شما بگه خدا این است بعد شما بگید چشم، بلکه میاد شما رو کیفیت استدلال رو در ذهن شما قرار میده، مثل یه کاری که یه استاد با دانشجوی خودش میکنه. یه استاد ریاضی
ماهیگیری یاد میده به استدلال،
یعنی کیفیت استدلال رو بهش میده، حجیت استدلال به خودشه نه به قول پیامبر. ببینید یعنی من چون پیامبر اینو گفت نمیگم بله، چون که این
برگرفته شده از عقل من،
عقل من اثاره شده، به تعبیر امیرالمومنین عقل ما در این عبارت اثاره شده. کلید فهم اون عقل عن الله هم همینه، تعقل عن الله که امامیه به عنوان یک نظریه خاص در دوره اول بهش معتقد بود، همین بود که ما باید در مسائل کلامی از وحی بهرمند باشیم، نه به عنوان تعبد، بلکه بریم سراغ وحی، نظام کلامی رو، اندیشه های کلامی رو از اون استخراج بکنیم، با عقل بفهمیم. این اون چیزیست که
ما تو این بحث دنبالشیم.
بله دنبالش هستیم و میخواییم این تمایز رو بین امامیه و غیر امامیه نشون بدیم.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر رضایی، خیلی خوشحال شدم از گفتگوی با شما. انشالله که خداوند توفیقات شما رو هر روز بیشتر از قبل بکنه. و به عنوان نکته پایانی اگر با بینندگان حرفی هست بفرمایید در حد چند ثانیه و خدافظی کنید.
ببینید حاصل این حرف ها این که روایات و معارف وحیانی ما دریاییست پر از معارف عقلی که ما به جای این که بریم سراغ قیل و قال دیگران، باید بریم سراغ این معارف و از طریق اینها عقل رو بارور بکنیم.
خیلی ممنونم جناب دکتر رضایی. از شما بینندگان عزیز و محترمم خیلی ممنون و متشکرم که تا به این لحظه با برنامه کتابخانه همراه شدید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا